أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تنبيه أول از تنبيهات قاعده لا ضرر بود که عرض کردیم گاهی ضرر تکوینی هست، یعنی صدق ضرر متوقف بر هیچ اعتباری و حکمی نیست، مثل ضرر بدنی، ضرر روانی، ضرر آبرویی. ولی برخی از ضررها ضررهای حقی است، تا قبلش اعتبار حق نشه ضرر صدق میکنه. مثلا پسر خوانده از نظر عقلا حداقل در عرف جاهلیت حق ارث داشت. اگر این اعتبار امضا نشه یا عقلا این اعتبار را قبول نداشته باشند که منع او از ارث اضرار به او نیست، عدم النفع، این گونه موارد بحث میشه که ما میتونیم به عموم لا ضرر تمسک کنیم، بگیم پس حالا که اعتبار عقلا بر حق بودن یک حقی هست و سلب آن و تضییع آن حق از نظر عرف عقلا ضرر هست، ما در تشخیص مصداق ضرر به عرف عقلا رجوع کنیم یا نه نمی شود در تشخیص مصادیق به عرف رجوع کرد. این بحث بحث مهمی است. در بحوث تفصیل دادن، گفتن اگر اعتبار عقلا نسبت به حقی از حقوق معاصر شارع بوده مشکلی نیست. مثلا عقلا در اون زمان حق تهجیر قائل بودند. اگر کسی یک زمینی را مقدمات احیائش رو فراهم کنه می گفتن که او حق تهجیر داره، و اگر این شخص رو محروم کنیم از این حقش به او زیان زدیم. ما به لا ضرر تمسک میکنیم برای تحریم این اضرار و برای حتی امضاء این حق تهجیر. ولی اگر در عرف عقلاء زمان شارع همچو حقی در ارتکاز عقلاء نبوده و ارتکاز مستحدث عقلا در عصر غیبت این حق رو پذیرفته، اینجا ایشون فرمودن نمیتونیم به لا ضرر تمسک کنیم برای تحریم تضییع این حق عقلایی مستحدث یا امضاء شارع نسبت به این حق عقلایی مستحدث. حالا ما اگر مثال بزنیم، یک مثال اینه که الان از سلول یک شخصی تولید مثل میکنن برای او، به جای تلقیح اسپرم و تخمک سلول یک شخص رو بر میدارند و انسانی مشابه او تولید میکنند. حالا در مورد غیر انسان این تجربه شده، راجع به انسان هم امکانش هست. عرف عقلاء امروز این نوزادی که به وجود آمده مثل فرزند میبینن برای این شخص، برای او حق ارث قائلن. میتونیم با لازرر اثبات کنیم محروم کردن او از حق الارث جائز نیست، یعنی شارع این حق الارث را برای او پذیرفته، با اینکه صدق عرفی ولد بر او روشن نیست که عرفن بگن هازا ولد او، ولی ارتکاز عقلا مانند ولد با او برخورد میکنن. حالا فرزند او در عرف به عنوان مفهوم عرفی در زمان شارع که قطعا این شاملش نمیشه، چون فرزند در اینه که از اسلاب پدران به وجود بیاد، من بین این ترائب دیگه. حالا اون من بین صلب و ترائب، ولی ارتکاز و عقلا ممکنه این رو بگن که این بالاخره از او به وجود آمده، پس او اولاس به ارث از برادرهای اون شخص، پسر عموهای اون شخص. مثال دوم این فضای مجازی هست. حالا اگر شخصی امتیاز بگیره از دولت و امکان محدود استفاده از فضای مجازی برای او فراهم بشه، دیگران بدون رضایت او از امکانات او استفاده کنند، خب امکانات او محدود میشه، زودتر تمام میشه. خب الان میگن به او زیان زدن، چون فضای که برای او مجاز بود کم شد و استفاده شد تمام شد، خب الان میگن زیان به او زد، ولیکن این یک ارتکاز و عقلایی مستحدثه. میشه با لازرر اثبات کرد این کار حرام هست؟ در بحوث گفتن نه، نمیشه به عمومات تمسک کرد. البته ایشون اینجا عموم لازرر رو مطرح میکنه که نمیشه تمسک کنیم به عموم لازرر بر تحریم این اضرار یا امضاء این حق عقلایی، چون سلب آن از نظر عقلا امروز ضرر هست بر او. ولی ظاهرا نظر ایشان اختصاص نداره به لازرر، حتی در نهی از ظلم ایشون این اشکار رو ظاهرن داره که اگر یک چیزی در زمان شارع ارتکاز بر ظلم بودنش نبود، الان ارتکاز مستحدث بر ظلم بودن آن هست. ما نمیتونیم به عموم نهی از ظلم تمسک کنیم. شاگرد ایشان در قراءات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه 186 صریحا گفته تمسک به ادلت حرمت ظلم فرع و ثبوت الحق فیکون و اثباته بهی مصادرته. بعد فرموده الا ان حرمت الظلم لا تثبت الزمان الذي هو حکم وضعی. البته در کتاب فقه العقود جلد 1 صفحه 47 اشکال دیگری هم مطرح کردن و اون اشکال اینه که میگن اگر ما خواستیم تمسک کنیم به لازرر برای اثبات یک حق که عدم آن حق ضرر هست، به ارتکاز عرفی ما باید اول احراز کنیم که عقلا این حق رو قائلند. حالا بحث مستحدث بودن یا معاصر شارع بودنش بحث دیگری است، این رو باید احراز کنیم. نمیتونیم مستقیم بدون احراز ارتکاز عقلا به لازرر تمسک کنیم، بعد اون وقت بحث کنیم که این ارتکاز عقلایی مستحدث کافی است یا کافی نیست. ایشون اینو به این مناسبت مطرح میکنه که میگه اگر یک چیزی است که ضرر هست ولی عقلا این ضرر را ممنوع نمیدانند، این زیان زدن را اثری براش قائل نیستند، حرام و قبیح ممکنه بدانن اما موجب زمان ندانن. مثلا حبس حر کسو، گروگان گرفت یک تاجری را، یک هفته بعد ما بخوایم اثبات کنیم زمان این حابس را به نکته لازرر، ایشون میفرماید که خب ممکنه در ارتکاز عقلا ضرر صادق باشه، شما ضرر زدید به این شخص، ولیکن و عدم زمان او هم ضرر باشه، این که بگیم این حابس ضامن نیست، ضرر حکم ضرری است، موقف ضرری است، همه اینا رو ما بپذیریم. ولی یک اشکال دیگه ای وارده با این که خب موقف عقلا اگر ضرری باشه شارع هم تدخل نکنه، این ضرر که منتسب به اسلام نمیشه، شارع میگه من چه کنم، عقلا هنوز حکم به زمان حبس حر کسو نکردن. بله عدم زمان حبس حر کسو این یک نوع اضرار است به این حر کسو، ولی این اضرار منتسب به من شارع نیست، منتسب است به عدم حکم عقلا به زمان. با اینکه در ارتکاز عقلا اضرار صادقه و بر فرضم ما بتونیم به ارتکاز عقلا رجوع کنیم در صدق اضرار، اما این کافی نیست برای کشف حکم شرعی. چرا؟ برای اینکه شارع میگه که من به شما از اول گفتم من شارع موقف ضرری ندارم، اما عقلا اگر موقف ضرری داشتن حکم نکردن به زمان در حبس حر کسو، این گناه من نیست. این اشکال فقه العقود انصافا ناوارده، برای اینکه کجای لازرر و لازرار حتی با قید فل اسلام معناش اینه که من تأسیس نمی کنم حکم ضرری را، عقلا اگر حکم ضرری و موقف ضرری داشتن این دیگه گناه من نیست. نه، ظاهرش اینه که اگر واقعا این موقف ضرری است، وضعیت مصداق بپذیریم که حکم نکردن به زمان در حبس حر کسو این ضرری است، وجهی ندارید که ما توقف کنیم در شمول عموم لازرر نسبت به آن. بالاخره ضرر منتسب است به امضاء شارع نسبت به موقف عقلا که حکم نکردن به زمان حبس حر کسو. پس این اشکال فقه العقود به نظر ما وارد نیست. عمده اون مطلب هست که در وحوث گفتن نمیشه در تشخیص مصداق ضرر اعتباری که در طول ثبوت یک حق هست ما رجوع کنیم به عرف عقلایی مستحدث. خب ما به این مطلب ایراد گرفتیم، گفتیم باید بین عمومات فرق بگذاریم. برخی از عمومات خیلی از مصادیقشون تکوینیه، مثل همین ضرر ما قبول داریم خیلی از مصادیقشون تکوینیه، ضرر بدنی، ضرر روانی، ضرر آبرویی، اینا دیگه اعتبار حق نمیخواد. وقتی آسیب میزنه به بدن او، آسیب میزنه به روان او، آسیب میزنه به عرض و آبروی او، خب این به او زیان زد دیگر، این که نیاز به اعتبار حق نداره. اکثر موارد ضرر این طور وقتی بود، اینجا ما اشکال بحث رو میپذیریم که خب ما چجور امضاء ارتکاز عقلا را در اون مواردی که ضرر بودن فرع بر ثبوت حق، مثل اون مثال فرض کنید که فضای مجازی به لا ضرر توسط کنیم، پس شما حق ندارید از فضای مجازی که در این محیط ایجاد شده، شما به عنوان همسایه این آقا که به او فضای مجازی دادن، استفاده از اینترنت رو در یک محدوده بر او مجاز کردن، شما حالا رمز او رو پیدا کردید، رمز او رو میزنید، یا شنیدید که این همسایه به دوستش میگه که از این رمز میتونی استفاده کنی، از این فضای اینترنتی با استفاده کنی، شما به استراق سم کردی، همینجور عبور میکردی، شنیدی، شما رفتی این رمز رو زدی و وارد فضای اینترنتی شدی. خب اینجا به لا ضرر ممکنه نتونیم توسط کنیم، حالا وجهش رو خواهم گفت، چون اینقدر مصداق داره لا ضرر که حالا ضررهای تکوینی یا ضررهایی که حقی است ولی حق معاصر با شارع. اما چرا؟ بله؟ نه، حالا تصرف در اون به قول شما مودم که عرفاً حاصل نمیشه. شما اگر زنگ تلفن کسی رو بزنی، زنگ موبایل کسی رو بزنی، احراز نمی کنی که راضی هست یا راضی نیست، شما میگی که حرام است تصرف در تلفن دیگران بدون احراز اذنشون. حالا البته آقای زنجانی شاید شنیدم میگن از باب حالا خوف ایزاء غیر، یه موقعی بیان میکردن که خوف ایزاء غیر هم اگر باشه حرامه، ولی شنیدم بعدن عدول کردن، گفتن که حالا ما دلیل نداریم، ولی که در شبهه مصداقیه ایزاء غیر اصالت الاحتیاط شارع جعل کرده. بله، ایشون هم به عنوان ایزا میگن، ولی به عنوان تصرف بعید حتی ایشون هم بگه. چه فرق میکنه شما از این رمز استفاده میکنی، از فضای مجازی او استفاده میکنی، یا شماره او رو میگیری موبایل او به صدا در میاد و شاید واقعا راضی نیست، ساعت دوی بعد از ظهر زنگ خونه او رو، زنگ تلفن خونه او رو میزنی، زنگ موبایل او رو میزنی، احتمالم بدی راضی نباشه، استثنا میگه که راضی نیست دیگه. ولی خب عرفاً اینا تصرفی که مصداق غصب باشه، بگه تو غاصبی، تو در موبایل من تصرف غیر مجاز کردی، اینها، یا در مودم من تصرف غیر مجاز کردی، این عرفیت نداره. ولی من عرضم اینه، چرا به عموم تحریم ظلم نتونیم تمسک کنیم؟ ما سه بیان میتونیم ذکر کنیم در تمسک به عموم تحریم ظلم. برخی از این بیان ها مشترک با تمسک به عموم تحریم اضرار، ولی بعضی هاش مختص به تحریم ظلمی که ما اون وجه رو که مختص تحریم ظلمه قبول داریم. وجه اول اینه که گفته میشه که آقا این که شایع شده نمیشه رجوع کرد به عرف در تشخیص مصادیق، این حرف درستی نیست. این رو مطرح میکنن برخی از بزرگان که نمیشود به عرف رجوع کرد در تشخیص مصادیق، ولی چه بچی داره؟ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم های داماد و امام قدس سرهم، این ها میگن نه، عرف مرجع در تشخیص مصادیق هم میتونه باشه. امام در کتاب الطهاره جلد 1 صفحه 72 این رو بیان کرده و مثالم میزنم، میگن ببینید آقا، رنگ خون از نظر عقل مصداق خونه. حالا این عقلی که امام میفرماد عقل فلسفی است، انتقال عرض از محل خودش به محل آخر محاله، تو فلسفه بحث میکنه. لون دم عرض دمه، این منتقل بشه به لباس شما بدون انتقال خود معروضش که خون هست محاله. پس کشف میکنه به بران عقلی که در لباس شما خون هست، ولی به عرف که بگیم، عرف قبول نداره که این برهان عقلی رو، عرف اصلا متوجه نمیشه. میگه آقا من اینها رو متوجه نمیشم، فقط میدونم ما به این رنگ خون خون نمیگیم، به این میگیم رنگ خون. حالا خب پس اینجا ما به عرف رجوع میکنیم در تشخیص مصادیق، چون اگر مقصود شارع این بود که مصداق عقلی خون هم نجسه، در حالی که عقلا غافلن از آن، خب سکوت شارع نقض غرض به حساب میاد. بله این بزرگان فرمودن ما نمیگیم به نظر مسامحی عرف رجوع کنید. 10 روز شما موندید یک جا، 10 دقیقه آخرش پروازتون زودتر بود، بنا بود ساعت فرض بفرمایید که 8 پرواز کنید، دیدن مسافرها آمدن، همون 10 دقیقه به 8 هواپیما پرواز کرد، خب این سفر شما شده 10 روز کامل الا 10 دقیقه. نه، اینجا نمیتونید به عرف رجوع کنید، چون اگر همین عرف رو بگذاریم در مقام احتجاج، عرف احتجاج میکنه که شما 10 روز کامل نموندید. گفته هر کس بتونه 10 روز کامل تو این هوای گرم این شهر قم در تابستان بمانه، ما فرض کنید که 10 میلیون بهش میدید. شما موندید 10 دقیقه آخرش نموندید، میرید جایزه رو بگیرید، میگه نه شما ببین دقیق حساب کردیم، 10 دقیقه کم داری، 10 دقیقه سهله، 5 دقیقه کم داری. اینجا چون نظر تسامحی عرف است که وقتی با هم دیگه صحبت میکنم میگه 10 روز قم موندم، در مقام احتجاج که تو پول دادن معلوم میشه، یعنی طرف حاضر نیست 10 میلیون رو بده و شما نمیتونید علیه او شفاعت کنید، نموندید 10 روز الا 10 دقیقه موند. ببینید مقتضای صناعت در شستن در وضو هم همینه که اگر مقدار ولو سر سوزنی چرک در صورت انسان باشه، نمیگن صورتش رو کامل شست. ولی حالا شما ممکنه به سیره متشرعه تمسک کنید، این یه بحث دیگه ایه. ضمناً من حالا نظر این سه بزرگوار رو گفتم، آقای زنجانی حتی نظر مسامحی عرف رو هم قبول داره. شاید شما سوالتون از این جهت بود که بله ایشون قبول داره که اگر حالا به اندازه سر سوزنی صورتش شسته نشده، عرف با همون نظر تسامحیش میگه که صورتمو شستم دیگه، آره گیر ندید به این سر سوزن نشسته مونده، چون به اندازه سر سوزن رنگ رو صورتم بوده. حالا این مثال شستن در وضو رو که ایشون قبول داره که این مقدار مانع از صدق غسل الوجه نیست. حالا ممکنه ایشون به نه در فتوای فقها هست که به اندازه رأس الابره اگه شسته نشده بود وضو یا غسل صحیح نیست، این در فتوای فقها هست. خب عرض شد خدمتتون که این فرمایش که ما به عرف در تشخیص مصادیق رجوع کنیم یه بحثه، این مثالی که زدن که لون و دم این بحث دیگه، این مثال درست نبود. لون و دم که به عرف رجوع میکنیم در واقع رجوع میکنیم به عرف در تحدید مفهوم دم. واقعا عرف در تشخیص مفهوم که نظرش متبعه، مفهوم دم رو صادق نمیدونه بر لون و دم، نه اینکه مفهوم دم یک مفهوم عامی است و اختلاف عرف و عقل در مصداق آن است. چون ببینید ما یک وقت لفظی رو وضع کردیم بر یک واقعی که عرف متوجه نمیشه مصداق آن را. اذا نظرت الى جسم متحرکن فذکر الله، مثلا ما نگاه به زمین میکنیم، شما نگاه به خورشید میکنیم، به عقل بگید میگه که برهان ثابت شده که زمین در حال حرکت است، پس ما به زمین که نگاه کردیم نظر کردیم به شیء متحرک. اتفاقا شما که نظر به خورشید کردید، خورشید این مقدار حرکت نداره که حرکت انتقالی. خب زمین حرکت وضعی دور خودش داره و این منشأ توهم حرکت انتقالی خورشید میشه. عقل اینو میگه دیگه، برهان اینو میگه دیگه، ولی عرف میگه نه خورشید داره حرکت میکنه دیگه. این اختلاف در کشف واقعه، ولی اینجا مفهوم متحرک درش بحثی نیست، مفهوم ساکن که در او بحثی نیست، در مصداق متحرک و ساکن اختلاف است بین عرف و عقل. اما در مثال لون و دم اینجا نه، وزن نشده است مفهوم دم بر این لون و دم، ولو واقعا مصداق دم باشه. از اول واضح که وزن کرد لفظ دم را، وزن کرد بر اون جرمی که قابل احساس هست جرم بودنش، و الا با میکروسکوپ اجزاء خون رو در این شیرها میشه دید. شما هم شیرها رو ببرید زیر میکروسکوپ چقدر در او اجزاء خون هست. ولی الان شما بگید در این شیر چقدر خون هست، او میگه بابا اینهایی که شما میگی بله از جهت تحلیلی اجزاء خون است، ولی خون نیست. همین لثه‌ای که میبنده روی زخم، بعد از چیزی حالت سله میبنده، سله میبنده، این سله اجزای خونه، اجزای خونه، ولیکن عرف اینو خون نمیدونه، با اینکه اصلا این بلبل‌های قرمز خونه که اینجا هست و اصلا ما حقیقت خونم از همین گلبول های قرمز تشکیل میشه، ولی عرف اینو خون نمیدونه. مفهوم خون رو وضع نکرده بند. مرحوم آقای خویی در هلال همین رو میگم، و اصلا هلال وضع نشده بر اون مقداری از دور شدن ماه از تقارن با خورشید که اون شکل خط نور با چشم مسلح بخواهد دیده بشود. بله، ولذا صدقش مجازی میشه. خب پس این میشه رجوع به عرف در تحلیل مفهوم. بله، یک بحث دیگر هست و اینه که برفرض مفهوم هلال صادق باشد، مفهوم دم صادق باشد، آیا خطاب اذا وقع الدم فی الماء فاحرق الماء انصراف دارد به عنوان مفهوم خطاب، نه به عنوان مفهوم لفظ الدم، از این مورد با توجه به غفلت نوعیه در زمان شارع و حتی در زمان حاضر؟ باز این یه بحث دیگری که انصراف خطاب مطرح میشه، این هم حرف درستی هست، اما باز اینم مربوط میشه به مفهوم خطاب. پس اشکال ما به فرمایش آقای حائری، امام، آقای داماد اینه، شما بحث رو ببرید اونجایی که فقط مرجعیت عرف در تشخیص مصداق باشه، نه در تحدید مفهوم لفظ، مثل مفهوم دم که عرف اصلا میگه صادق نیست بل لون و دم، ولی اون برهان عقلی شما رو هم بپذیر، میگه من لفظ دم رو برای این وزن نکردم، مثل این رطوبتی که روی زمین هست موقعی که باران میاد، اصلا به این ما نمیگن، ولذا اگر یه جایی از زمین نجس بود بعد از که باران آمد جای دیگر که نجس نمیشود، مگر اینکه آب بالا بیاد. اصلا لفظ ما وصل شده بر یه مقدار از حجم آب و الا رطوبت، ولو به دقت العقلی آبه، اما لفظ آب بر او وضع نشده. یا مفهوم خطاب که عرض کردم مثلا اذا وقع الدم فی الماء احرق الماء از او انصراف داره. یه بحثی هست راجع به این فروش یک کیلو گندم. خب معمولا یک کیلو گندم که میخرید یه مقدار خاک داره دیگه، بحث میکنن که این واقعا یک کیلو گندمه یا نه 990 گرم گندمه، حداقل 10 گرم خاکه به نظر عرفی، منتها یا عرف در مصداق تسامح میکنه یا سیره قطعیه بوده که در فروش یک کیلو گندم این مقدار رو مجاز میدانستن، ولذا گفته میشه یک کیلو طلا. حالا اینا که دست یافتنی نیست، یک گرم طلا، یک مقدار غبار هم باشه اعتراض میکنن. این معلوم میشه که در مفهوم مثلا یک کیلو گندم اخذ نشده که 10 گرم خاک مضر نیست. خب این مفهوم در یک کیلو طلا هم هست، پس چرا اونجا مضر است کمتر از این هم مضر است؟ مرحوم آقای تبریزی همین رو می‌فرمودند که سیره در متشرع و اوغلایی این بوده که این مقدار رو تسامح می‌کردن به لحاظ حکم بی، و الا نتیجه میشه عمدن شما یک کیلو گندم تمیز داری بری یه مقدار خاک عمدن به اون اضافه کنی، تازه به اندازه خاک طبیعی هم نرسه، آقای تبریزی میگفتن ایراد داره، چون این دیگه خارج از سیره است. آقای زنجانی میفرمون نه که ایرادی داره، اصلا من به این آقا 990 گرم گندم میدم. میگه آقا پس اون 10 گرم چیه؟ میگم ببخشید این 10 گرم خاک بوده، تمیز کردیم گذاشتیم کنار. این 10 گرم خاک رو به شما میفروختن، شما فهمی کردید یک کیلو گندم خریدیم، ما زحمت شما رو کم کردیم، خاکا رو گذاشتیم کنار، 990 گرم شده. حالا شما به جای تشکر از ما اعتراض میکنی که این یک کیلو گندم نیست. این معنیش اینه که داره رجوع میکنه به عرف در نظر مسامحی. بعدم اثرم وال میکنه، میگه خب 10 گرم خاکم که مالیت نداره، پس هیچ اعتراض نکن. بله دیگه اون خیلی دیگه باید تاجر صفت باشه، پول عزت اون خاک پاک کردنش هم بگیره. خب عرض شد خدمتتون که به نظر ما نه، رجوع به عرف است در نظر در تشخیص مصداق، نه رجوع به سیره است که آقای تبریزی میفرمود به لحاظ حکم. خوب دقت کنید، بس بس مهمی ها در استهلاک آقای تبریزی رو همین جهت میگفت این تبعیت در حکمه. میگفت شما این نگید که آقا صدق نمی کند یه قطره خون، حالا قطره خون پاک بگیم که آب و نجس نمی کنه، خون ماهی، خون مرغ سربریده، سرش هم خوب شستید وقتی باز کردی شکمش، یه قطره خون افتاد تو این لیوان آب بعد همش میزنید میخورید، نگید آقا خون بر این صادق نیست. چرا صادق نیست؟ آقای تبریزی فرمود تو صادقه. از روایاتی که راجع به آب کر است که وقع فیه دم، وقع فیه بال، فیه نمیدونم دابتون، فهمیدیم که تا اوصاف نجس رو نگیره این آب کر حکم نجاستش نمیشه و شربش جایزه، ولذا عمدن یک لیوان میاری میگیری زیر شیر. این هم از باب این که اگه این قطره خون نجس باشه نجسش نکنه. بعد این قطره خون رو میچکنی تو این، حالا قطره خون پاک بگید که دیگه احتیاج نداره زیر شیر آبم بگیری، هم میزنی میخوری. این قطره شکان رو میاری لیوان دوم، باز یه قطره. آقا به اندازه یک عرض شود خدمتتون که ظرف دارو شما امروز خون خوردی. آقای تبریزی میگفت اگر به عرف بگن این آقا خون نخورده، میگن پس چی خورده؟ اون خونا رو کی خورد؟ ولذا این جایز نیست. اما به طور طبیعی غیر عمدی یه قطره خون بیفته تو این آب، اب نداره، اونو روایت میگه اشکال نداره. این به خاطر همون تبعیت حکمیه ناشی از سیره یا ناشی از روایت. ما به نظرمون این درست نیست. ما میگیم اصلا مفهوم کم و زیاد میشه. یک کیلو گندم مفهومش اصلا از نظر او توسعه پیدا کرده بر این گندمی که 10 گرم درش خاک هست، ولی این توسعه در یک کیلو طلا نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.